بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد فلاح 11 اسفند 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل علی محمد
توی بروده و توی گروه مشکل دارم. وارد نمیشه. نه اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: يا بني يحفظ أني أربعاً وأربعاً لا يزورك ما علمت معهم. إن أغنى الغناء العقل و اکبر الفقر الحمق. بزرگترین فقر حماقته. حماقت اون منبعی فیزیولوژیکی نیست که ما تو بعضی افراد میبینیم، اون که یه محرومیت عجیبیه. حماقت شاید یه سری ریشه های فیزیولوژیک داشته باشه، ولی بیشتر همون نارسایی اخلاقی است که البته بعضی های زمینه های فیزیولوژیک شو دارن، بعضی ها زمینه های تربیتی شو دارن، بعضی ها زمینه های فرهنگی شو دارن، بعضی ها خودشون باعث شد که به خاطر مثلا میدون دادن به هیجان ها اینا انسان دوچار این چیز میشه، دوچار این حمق میشه. بزرگترین فقر از نظر آقا امیرالمومنین که ایشون رو مراتب بزرگیشون رو میدونیم یه همچین چیزیه. و باید ببینیم چه میزان برای ما این اهتمام بزرگ میشه، چه میزان حساسیم به این مسئله که از خودمون حماقت نشون ندیم، چه چیزهای انسان رو به این گرفتاری و بلیه دچار میکنه. فقر، تعبیر به فقر کرد، ناداری، این به اصطلاح آسیب هایی که فرق میزنه به انسان اینجا میشه ترسیم کرد، ولی خب از همه بیشتر حماقت آسیب زاست. اینجوری برد کن، حماقت آسیب زاست. انسان اینجا فکر کنم یه فصل خوبی از تأمل ما احتیاج داریم. خب اخلاقیات زیادیه، ما تأمل همگاهی کردیم، داغدار این هستیم که اجراش نمی کنیم. خیلی هم خوبه الحمدلله توی این فرهنگ داریم زندگی می کنیم، فرهنگ که اخلاقیاترش جدیست و زنده است. و خب بالاخره بی‌توفیقی های گاهی داریم و آزارم می بینه. خیلی خوب، خدا رو شکر توی این فرهنگ هستیم. اما گاهی خب میدید مثلا به اندازه کافی هم، به اندازه‌ای که برای اقدام کافیه، تأمل و حلاجی وجود داره، ولی خب جاری نمیشه تو زندگی ما، یا به اندازه کافی جاری نمیشه. بعضی از اخلاقیات اینطوره، بعضی از اخلاقیات به اندازه کافی بهش فکر هم نشده، حلاجی نشده. نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، فکر میکنم هم خمق جز به این هست. مثلا کمتر حلاجی کردیم، کمتر دنبال مصادیقش گشتیم که این یک نوع حمقه، یک نوع صفاحته. اینجا خیلی نشاط ذهنی نداریم، یه مثلا بسط ذهنی نداریم که بتونیم خوب تشخیص بدیم و بعد از اینها اندازه کافی نسبت بهش خوف و نفرت در ما ایجاد بشه، بدمون بیاد از این گونه بودن، بدمون بیاد. فکر میکنم این نارسایی هست، نمیدونم نظر شما چیه. ما این رو شاید احساس میکنیم نداریم، شاید احساس میکنیم گرفتارش نیستیم، اما از آموزه‌های اسلامی اینجوری برمیاد که ما خلاصه هم نظر نیستیم با روایات. روایات یه نظر دیگه در باره ما داره، ما یه مداری اینجا اختلاف نظر داریم با روایات.
تو تعریف
دقیقه حماقت رو بگید
که
خطی بگید. حالا یه تعریفی به نظر میرسه که به اون عقل نزدیک میشه، یعنی دقیقا نقطه مقابل عقل قرار میگیره.
خود عقل هم میشه
آره تمام. این تعریف تقریبا تعریف هر داره با اونم که انسان به صورت یه مقداری، نمیدونم این تعریف عملیاتی محسوب میشه یا نه، انسان قدرت سنجشش رو از دست میده. ما یه عقل ابزاری داریم که اون قدرت راهیابیست به معنی روش حل مسئله، اون عقل ابزاریه، اون ارزش توش نیست. اما فهمیدن بدی بده، فهمیدن خوبی این که خوبه، این مثلا بعضی از این سنت هایی که توی چیزه، سنت هایی که توی جامعه رایج بوده، من دیگه آخر عرضم باشه، اینا بعضی هاش عقل زاست، موافق با عقل اصل این گونه بودن. ما خیلی زندگی همون فانتزی میشه، اصلا یعنی یه هویت فانتزی پیدا میکنیم به خاطر این سیر طولانی تحصیلات مجازی. تحصیلات مجازی تازه نیست، ما از اولش هم رفتیم توی یه جامعه مجازی بزرگ شد به نام مدرسه. خب این سیر طولانی ما رو یه هویت فانتزی بهمون داده. اینایی که توی کف زندگی هن، اونا گاهی یه درک هایی دارن، یه درک هایی دارن. اما اصلا این تصویح شما رو من ازت بگیرم، اصلا من احساس کنم که چی هم درسته، یه درکی دارن، احساس میکنم خوب نیست، درد میکنم. البته اون طرف هم زندگی دینی و حتی انقلابی و اینا هم یه درک هایی به ما داده، حتی زندگی حوزوی درک های عقلی رو تو ما رشد داده که قابل دفاعه. اما دور بودن از زندگی به نظر میرسه که یه مقدار لطمه میزنه به این عقل، قدرت سنجش، خوب و بد و بفهم. یه بزانتی آدم احساس میکنه، یه لذتی داره فهمیدن، یعنی در وادی مثل اینکه اتاق گرم پنجره باز بکنید خونکی میاد، لذتی داره، عقلی لذتی داره. گاهی چیزا همش نقد من بود، یعنی این نسیم عقل که وزید کلا نقد من بود، ولی من کیف میکنم. اصل این خیلی لذت بخش بود که اینا رو فهمیدم، مثلا نمیفهمم تو سبک بودم، مثلا نمیفهمم اینا رو. این یه تعریف خیلی شکسته بسته بود. صلواتی بر محمد
باشه.
در قالب فهم
در مقابل
در مقابل فهم آورده
از فهم و از رو از
مثلا تو اون داریم این آدم فهمیده یه بیسی از در دوتا خیلی رست میتونیم کمک کنیم. مثلا آدم ممکنه خیلی آدم حسابگر
بعد فهم جز به جنود عقل شده
بعد خوب شد جنود
خب خیلی ممنون موسیقی درست نشون؟
من که نکنیم یعنی چون اتصال اینترنت اینجا با مشکل دارم
آره مثل که اینترنت مشکل دارم
میخوایی چیز رو بگیم
خب از خواستم دیگه من مردود چیزی که ندارم برم جلو دیگه اگه شد که شما زد خب ما به یک مبحث رسیدیم و اون همین که رابطه جنس و فصل با هم دیگه به این صورت است که نمیشه فصل رو مندرج زیر جنس دونست بر اساس دو تا دلیل هم آوردن که اگر مندرج زیر اون باشه چه اشکالی پدید میاد و بعد از اون درباره صورت جسمیه آن گفتن که فصول جواهر نمیتونن جواهر باشن یکی از اون مواردی که میشد تقریبش بحث کرد صورت جسمیه بود که بحثش گذشت یک نکته ای رو ایشون به عنوان تبیین استفاده میکنن و اون همین که بر اساس آنچه که گذشت معلوم میشه که فصول بسیطند و فصل به عنوان اون مفهوم لاب شرط در که موتنش و مدارش و محل حضورش ذهنه باید بسیط دیده بشه به خاطر اینکه با توجه به توضیحی که یه خود قبل تر از این دادن فصل دیگه یک نگاه تقریبا نگاه ماهوی نیست نگاه ماهوی نیست فصل و به همین جهت هم دیگه یک بساطتی از این ناحیه داره بساطتی که به صلاح یک نگاه اضافی میتونه داشته باشه و در خارج هم باز همینطور در خارج هم فصل که میشه مثلا فرض کنید صورت در خارج هم این باید بسیط باشه اگر بسیط گرفته نشه همون تسلسلی رو که توی اون استدلال باش ما مواجه بودیم اون تسلسل اینجا راه پیدا میکنه که به هر حال تسلسل مخدوشه و به اصطلاح محاله این یکی از نکته هایی است که استفاده میکنن بحث آخری که دارن درباره نفس مجرد است که اون رو هم میخونیم با هم دیگه فتبین به ما تقدم ان الفصول به ما انها فصول بساط و غیر و مرکبت من الجنس الفصل خب این که گفته شد که فصول مرکب از جنس و فصل نیستند چه برداشتی ازش میشه همینو که ایشون اینجا فرمودن دیگه باید طبیعتا بگید بسیط موقعی که مرکب از جنس و فصل نیست یعنی اجزا ندارد، اجزا ندارد یعنی بسیط است. بسائط و غیر مرکبت من جنس و الفصل، ممحزتون فی انها ممیزاتون ذاتیه، این صرفا یک ممیز ذاتی است و چیز نیست، اینکه خودش یک ذات مرکبی داشته باشه و اینها اینطوری نیست. این درباره فصول. و کذالک از صور المادیه التی هی فی ذاتها مادیتون موجودتون للماده، صور مادی که اگر به اصطلاح به خودشون به این صور نگاه بکنید میبینید که این به اصطلاح برای صور مادی در واقع محققند، برای ماده محقق هستند، در خارج موجوده. بسائط و فی الخارج غیر مرکبت من المادت و صوره، این هم نمیتونه مرکب است، این هم بسائط هم در خارج البته نمیتونه مرکب از ماده و صورت باشه. و بسائط و فی العقل غیر مرکبت من الجنس و الفصل، این صور بسیط در خارجه، بسیط در عقلش هم که در واقع قبلا گفته شده بود. و الا کانت الواحدت و منها انواع متسلسله کما تقدمت الاشارت و الیها، اگر مرکب از جنس و فصل باشه و اون بیرون هم اگر بنا بشه صورت خودش مرکب از ماده و صورت باشه، این دیگه در یک تسلسل میفته که پایان نداره و تسلسل باعث عدم تحقق میشه، در حالی که این متحققه. پس این فرضی که در بارش دارن کنیم اشتباهه. این نکته بعدی که فرمودن یادتون باشه یک بحثیشون گفتن در باره صورت جسمیه، یک مورد دیگه هم گفتن در باره نفس، گفتن که اگر فصول جواهر اینا جواهر نیستن خب صورت جسمیه رو شما چی میگید؟ جوهر میدونید؟ نمیدونید؟ و اینا اون تحلیل رویشون ارائه کرد، گفتش که اگر نگاه چیز باشه، نگاه به تعبیری ماهوی باشه یه قضاوت داریم، اگر نگاه ماهوی نباشه که فهمیدن نگاه اضافی هست، ما اینجا دیگه یک قضاوت دیگری داریم و اینجا ما اطلاق جوهرین راحت میتونیم بکنیم. اما درباره اونجا گفتش یک صورت مادیه و دومم نفس مجرده، گفتش اینا رو شما جز به جواهر تو تقسیم بندی پای تختم هم نوشتم اون سری که تو تقسیم بندی اینا رو شما جز به جواهر مینامید، جواهر تقسیم میشن به یعنی انواع جواهر رو مهای پشموری، یکیش رو مثلا میگید عقل، یکیش میگید نفس، بعد میگید جسم، صورت جسمیه و ماده جسمیه. این به اصطلاح نفس چطور؟ نفس رو هم آیا جوهر میدونید یا نمیدونید؟ اینجا هم به هر حال نیاز به تحلیل داشت که ایشون اینجا تو این مورد هم وارد میشن و اینجا هم این نگاه رو مطرح میکنن که اگر ما این رو مثل یک فصل بهش نگاه بکنیم، نفس ناطقه برای موجود جسمانی مثل نفس، مثل فصل، مثل صورت نوعیه میمونه، مثل فصل میمونه. میگه اگر که به صورت فصل مورش نگاه بکنیم که میشه وجود ناعتی، و در واقع درباره وجود ناعتی هم گفته بودیم که ماهیت نداره، بالاتر همیشون گفتم که ماهیت نداره و این بحث در واقع دربارش منتفیه، و اگر هم جوهر رو میگید جوهر به یه معنای غیر ماهوی با هم اینجا تر بشه و اشکالی هم هست. اما اگر این که این یک تجرد ذاتی داره از این جهت در واقع بهش نگاه کنیم، این تجردش یک وجود لنفسه بهش میده از اون حالت وجود لغیره اینو در میاره بیرون. تجردش اون وجود لغیره بود که یه چیز رو ناعتی میکرد دیگه. میگه که این نفس یک نکتهی داره و اون هم این زمینه تجردی است که درباره نفس مطرحه. نفس واقعا بدون لحاظ تجرد تو دیدگاه ما، البته چون امکان داره مثلا تو یک دیدگاه انسان شناختی این چیزی رو که ما نفس مینامیم مثلا تو یه تحلیل فیزیولوژیک حلش کنه، ولی تو نگاه ما اون تجرده هست. یعنی بهره از تجرد با دو تا نگاه که اتفاقا دو تا نگاه اینجا متعرض شده و ما هم میخونیم، نگاه مشایی، نگاه صدرایی، حالا اینو انشاءالله یه علم نگاه میکنیم بهش. با دو تا نگاه بهره تجردی هست، بهره تجردی هست. حالا یا این تجرد به اصطلاح تجرد ذاتیست بالفعل هست، خب و در مقام فعل مجرد نیست، این نگاه مشاست. مشا میگه که بالفعل ولی فعلا مجرد نیست. مثل این میمونه که یه چیزی رو که از یه جنسی نیست توی یه قابی گرفتار کرده باشه. این توی یه قابی گرفتار شده، این قشنگ مجزاست، توی یه قابی گرفتار شده. یا این که این نگاه مشروست که تعلق به بدن، به بدن رو ذاتی نفس نمیده. میگه نفس ذاتن مجرده، فعلا مجرد نیست. یعنی این چیزی که ذاتن مجرده الان گرفتار مده است، اون ذات محفوظه. ذات محفوظ، ذات مجرده فعلا. ببینید نگاه ثانوی به وجود انسان، نگاه ثانوی یعنی یک موجود مادی، یک موجود مجرد به اضافه مادی است. این نگاه مشروعی است. صد را به تحلیل هایی و به دلایلی این نگاه رو مسئله دار میدونست، معتقد بود که نه، ما یک حقیقتی داریم به نام نفس در وجود انسان، نفس که نفسیت این تعلق به بدن ذاتیشه، تعلق به بدن ذاتیشه. به همین جهت در واقع حالا من اینو مجبورم بگم، هرچند اینجا هیچ گرایی اینجوری نداده، ولی در واقع تعلق به بدن رو بگیری نفس از بین میره. نفس از بین
میره،
بله،
نفس همیشه
بدن میخواد، نفس در واقع به این معنی از بین میره. اما نکته دیگری هست که حالا ما میگیم که اون باقی است، که اینجا به خاطر باقی دونستن نفس این تعبیر رو به کار نمیبرن، ولی توی نگاه ایشون در واقع اینطوریه که این وجودی که ما وجود زانفس ناطقه میدونیمش، خب این وجوده یه وجود مجرد مادی است، نه مجرد به اضافه مادی، نه یه وجودی که در آن واحد مجرد است و مادی است. جهت و حیث تجددی داره، جهت و حیث مادی داره. این آمیختگی است که اساساً پدیده جدیدی رو پدید آورده. این آمیختگی و دو جنبه داشتن و دو چهره داشتن. حالا تو بعضی از ادبیات میگن، ادبیات ها میگن این حالت برزخی، حالت برزخی که داره، خب هم اون هم این، این حالتی که داره اینه که یه پدیده جدیدی با امکانات کاملا متفاوتی پدید آمده. این تکمیل امکانات ویژه‌ای داره اساسا که به هیچ کدوم از اون دوتا مصرع تعلق نمیتونست بگیره. همین که این دو مصرع رو با هم دیگه داره بیت خاصی است و این دو مصرع رو شما نمیشه جدا ببینید، این با هم دیگه باید ببینید. این رو پدیده مجرد مادی شده، مجرد به اضافه ماده نه، پدیده مجرد مادی شده. اینجا نفس یه جایگاه خاصی پیدا میکنه. این حالا توضیحش هم میشه باید بخونیم. باشه
بله. نظام الهی هم دیگه هست. رفت نفس مجرد مادی رو
آرز یا آرز مرزاد
بدن آرز
آره. تعلق به بدن رو آرز میکنه. ما خیلی نظر گرایش داریم، ما حرفای صدران هم که گوشم باید من آخرش باید میگنیم به هم مرغبا آقل مرغبا قفص ایسا آخرش هم هم میگنیم احساس مویم با خیلی از احادیث و اینا اینجوریه انگار تا صدران اتفاقا نشون میده که اینطوری نیم. آیاتو میاره اینها نشون میده که اینجوری نیست. این تقریبی که در موقع داری تو ذهن ما هست، این تقریب اشتباست. بعد حالا یعنی خودش خیلی مبدع نگاه متفاوت هستن که میدن بشن خیلی چیزا رو هم زنید، تفاوت های بسیار زیادی رو هم زده. عجیب آدم حوث میکنه یه مبنای جدید خلق کنه یه جا یه مبنا درست میکنه یه بیسکلی یه چیز جاو جاو واه چنان تأثیرات من خب ما یه مبنا بزنیم این هم اثر داره. خب و اما نفس المجرده فهیه به اعتبار انها فصل لنو حیثیتها حیثیت الوجود ناعتی. خب اینو چرا اینطوری شد؟ برای این که گفتش که ببین خب شما به تو فصل ببین چجوریه وضعت، اینو داری فصل میبینی فاصل میبینی درسته. نگاهت اساسا نگاه اضافی است، نگاهت نگاه نسبی است، فاصل داری میبینی. خب حیثیتها حیثیت الوجود ناعتی. خب یادتون از درباره وجود ناعتی چی میگفتیم؟ میگفتیم زردی یه چیزی برای خودش، حالا جوهر نیست ولی خب عرض یه چیزی برای خودش. اما زرد فرق میکنه، زردی ماهیته اما زرد ماهیت نیست. زرد نسبت زردیست با جناب هرچی سید مثلا با ذات با اون جوهره. خب زرد اینه، ما همه من احساس میکنیم زرد ماهویست، مفهوم ماهویست درسته؟ تو تحلیل میگفت خوب دقت بکنید مفهوم ماهوی نیست. زرد نسبت زردی با چیزه درسته؟ ما همه اون احساس میکنیم زرد مفهوم ماهوی دیگه وجود ناعتی. اینجا اینطوری میگه دیگه، میگه فصل وجود ذاتیست، یک مفهوم اضافیست. اگه خوب دقت کنید میبینید که این نسبت هست. فقط عرفت اوه من تونتون بخونم ببخشید. وقد عرفت ان لا ماهیت للوجود ناعتی، اینا که یادمون هست دیگه. و اما من حیث و تجرد حافی ذاتها فإن تجرده ها مصحح و وجود ها لنفسه ها. این وجود لنفسه داره، تجرد باعث میشه وجود لنفسهش قطعی و جدی بشه. کما انها موجودتون فی نفسه ها، دمید که موجود فی نفسه است. و هی تمام حقیقت نو فیستق علیه جوهر، میگه اینا اینجوری که بهش نگاه بکنید این تمام حقیقت ماه، فلذا بهش میتونید بگید جوهر. فتکون هی نوع الجوهری، یک نوع جوهری است. الذی کان جزءا سوریا له، و سوریا له و لیست به صورت، و لا ینافیه کون و وجود حال مادته ایزن، فا این نهازت تعلق انما هو فی مقام فعل دون ازاد. این تقریر چیزه؟ تقریر مشاییست. خب فهیه مادیتون فی فعلها لا فی ذاتها. خب اینو ذاتن اگر نگاه بکنیم اون تعلقه تو ذاتش نیست، تعلقه جدی نیست، این یک ذات جوهریست. یعنی درسته که الان شما با این تعلق باید ببینیدش که نفس انسانی بشه، اما با راستش اینه که نفس انسانی رو اگر به خودش نگاه بکنید این موجود مجرده، این موجود مجرده در یک تعلق قوتوره الان، یعنی الان اینجوری باید بهش نگاه کنید. ولی اگه بنا باشه که یه مقداری خیره بهش نگاه بکنید اینو شما یک ذات جوهری میبینید، اینو یک ذات فی نفسه میبینید. خب این، خب این وجود حال للماده است که آخه ولا ینافیه کون وجود حال للماده. چرا؟ فإن هذا التعلق انما هو في مقام فعل دون الذات. این تعلق در مقام فعل، در مقام ذات نیست، همین توضیحی که دادیم از شد دیگه. این دیدگاه مشروعی است. فهیه مادیتون فی فعلها لا فی ذاتها. درسته؟ این مادی است، یعنی منصوب، منصوب اضافه به ماده، تو فی فعلها نه فی ذاتها. اون وضع ذاتی نفس نیست، فرق میکنه با صورت جسمیه. اون صورت جسمیه اون حال تعلقی هستن داشته، حال تعلقیش. حاضر علال قول بکن نفس المجرده روحانیت الحدوث والبقا کما علیه المشروعون، یعنی نگاه سنبی، نگاه سنبی اگر داشته باشی به تعبیر این بحث خیلی سریع سامان پیدا میکنه که نه دیگه اون یه ذات مجرده و جوهریست. و اما علال قول بکنه ها جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، میگه که خب این که بگید جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، این خب میاد همینطور جسمانی میاد جلو تا فنشعناه و خلفن آخر، اینجا یه به صلاح یه حقیقت مجرد به او اعطا میشه و این به صلاح خلق آخر رو پیدا میکنه. فهیه تتجرد و فی ذاتها اولا و هیه بعدو متعلقتون بالمادته فعلا، ثم تتجرد و انها فی فعلها ایضا به مفارقت البدن. اما اگر اینطوری ما نگاه بکنیم اینجوری میشه که شما اون بعد چیز رو، بعد مجرد رو میتونید درش مشاهده بکنید. یعنی اگر شما یه نگاه فی ذاته بهش داشته باشید اون بعد چیز رو میتونید درش مشاهده کنید، بعد مجرد رو درش میتونید مشاهده بکنید. ولی خب این هنوز این متعلق به ماده است، عملا متعلق به ماده است. اینجا دیگه اینو پررنگش نکرده که صدرا میگه که این تعلق دیگه، این تعلق تو ذات خود این چیزه، این نفسه مثلا، چه ناطقه، چه نفس حیوانی، چه نفس نباتی، پس سن نفس رو هم چون منظورش هست داد چون صدرا صرفا نفس انسانی رو نمیگه. سمت تجرد و انها فی فعلها ایزن به مفارقت البدن، اینی که فی ذاته اگر نگاه میکردید میدیدید که مجرده، خب میدیدید مجرده، این الان اینجوری هستش که این تعلق رو داره. خب یه خورده شبیه به چیز قرائت کرده، شبیه به بوعلی قرائت کرده، منتها نگاه اینجوریه که این اگر نگاه فی نفسه بهش بیاندازید میبینید که این چیزه، این اون بعد تجردی رو داره. خب اما مسئله در حد یک آرزه و اینها نیست، الان نحوه وجودش نحوه وجود تعلقیست، نحوه وجود تعلقیست. اولی فی ذاته ها اگر بهش نگاه بکنید این یکی از چیز جواهر، یکی از صورت های جوهری میتونه خوانده بشه و از این جهت مشکلی نداره. خب ما فصل ششم رو هم تمام کردیم، شده که فصل هفتم نمیدونم توی چه بازه زمانی در نظر گرفته شده، ما این فصل رو تمام کردیم. در سال تعطیلات بزنید یا مرحله چیز تموم شد تعطیلات میزنیم؟ آره شما تا بیخ چیز بریف کردن
یعنی ما به تمامزش گفت بودن تمام ما قرار بکرد بیان.
آره من دیدم که خود ما به تمامزش داره فکر میکنه هم که گلن دنبال یه فرصتی هست بذاریم بریم یه جایی میشیم بخشی از کار قبلون در انجام
این کلن نگاه کردن به جنس و فست و اینا و یه ذره صدرایی تر به این بحث وجودی تر به این بحث نگاه بکنیم
بله
این فهم اصالت ما اصالت این طعم نگاه ما و بیا مشایی رو داره زهرش رو کم بکنیم، اون نگاه خالص اندیشی وجودی سرکاری نظر بندازیم به مقوله در آخر جهس و قتل و نوعی چی میشه مسئولش؟ لخنه این کسی که بخواد وجودی بیاد تو صحنه قطعاً یه خانش جدیدی پیدا میکنه دیگه نسبت به این دستگاه هستی شناسی چه اتفاقی میفته؟ من خب حالا چون کاربردی هم که جنس و فصل رو مطول رو مطول تعریف دارم رو من شنیده بودم که وقتی نگاه وجودی میشه ما تو تعریف دیگه این شکلی ورود نمیم که انمون شاید از علل اربعه استفاده بکنیم تو تعریف اشیا و این که مثلا ما اشیا رو جنسی فصلی ببینیم و اینجوری دیگه نمیشه دیگه اینجوری یه چیزی شبیه رو به این یعنی خب حالا این یه بحث منطقیه تو فضای ذهن تعریف حالا تو فضای در واقع هستی شناختی چه اتفاقی میفته؟
ما یه نگاه کلی انشاءالله بعد از فصل هفتم باید بنازیم کلن به نگاه جنس و فصلی اشاره که همین قضیه که فرمودید و اونجا دنبال کنیم، که یک، این نگاه باقی میمونه یا خیر توی نگاه وجودی، و حتی اگر باقی میمونه، چون بعضی از چیزها انگار میمونه سرفصلش، ولی یه تغییر جدی پیدا میشه. چه مثالی بزنیم؟
مثلا امکان،
همون خواستم امکان مثال بزنیدم. امکان انگار تحولش خیلی نزدیک‌تر از این حرف هست. آره. اما اینکه یه زاویه نگاهی رو،
خود نگاه ما به خود ماهیت،
آره این درسته. و یا مثلا نگاهی که به تعلق داریم، نگاهی که به وابستگی، مثلا نگاه صدرایی به وابستگی نگاه خیلی چون داری و تفاوت زیادی ایجاد میکنه. یا نگاهی که به علیت داریم، میبینید علیت میمونه به جای خودش، مثلا امکان نیست که کلن به هم میریزه. اجمالا میشه امکانم یه مثال دونسته، ولی مثل امکان میبینید علیت رو میپذیره، ولی نگاه که میکنید میبینید که اصلا میونه خوبی و تقریر مشا نداره. مثال ها میاد با مشا، علیت به معنی هستی بخشی، ببینید که با مشا همراهی نداره و برای نگاه مشایی آثار منفی زیادی میشونه. معنای ایجاد به معنی خرم اساسا فرق نداره. شبونه ما اینو انشالله یه نظری بایستیم اینو صحبت کنیم و شاید هم بیاییم سال بعد محلی
جاید.